أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. آیه را در جلسات قبل مستحضر بودید که ما را متذکر میکنه که باید نسبت به بقیه انسانها در جامعه بی تفاوت نباشیم، ولی یک جامعهی با مسئولیتهای صرفاً دنیایی هم نمیخواد در مقابل ما قرار بده. لذاست که یک جامعه مقدس رو جلوی ما میگذاره. عرض شد ببینین با وعبد الله و لا تشرکو بهی شیعا شروع میشه که ای انسان ها بندگی خدا رو پیشه کنید و هیچ نحو شرکی را نباید وارد کنید. این خیلی دقت میخواد، چون بعدش مثلا می فرماد که حالا نمونه و بالوالدین احسانا. خب دو جور می شد به والدین احسان کرد، یکی این که چون به ما کمک کردند و ما را متولد شدند و خرجمون را دادند، خب این که عبودیت نیست، این معامله است، چون خدا گفته است. برای همین تو روایت داریم که راوی میاد از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله میپرسه که پدر و مادر من هیچ خدمتی به من نکردن، حتی به مجرد اینکه من متولد شدم سپردندم به غیر. چه وظیفه‌ای نسبت بهشون دارم؟ فرمان باید به تمام معنا احسانشون کنی، کرامتشون کنی، اگرم نیاز دارن برآورده کنی. این معلومه که پس موضوع یک سلوک عبودیست، نه یک معامله صرفا اجتماعی. امروز دنیا بعد از جنگ جهانی دوم به شدت به این عقل رسید که باید در تعادل و تربیت جامعه وقت بگذارد. اروپایا در این جهت به خاطر فردیتشون، نه به خاطر جامعه، ولی به سر عقل اومدن که اگر بخوایم گرفتار اون دوتا جنگ نشیم باید نسبت به جامعه حساس باشیم. رو هم رفتم حساسن، البته با انگیزه های خاص خودشون. آیا ما از این زاویه جامعه را براش اصالت قائلیم؟ نه، ما رابطه قدسی میخوایم برقرار کنیم. برای همین ذیل اول آیه دارد این دستورات بعدی را میده. من که رها نمیکنم موضوع را، چون امروز ما سه تا مسئله داریم، باید ببینیم کدومش مسئله واقعی ماست. یکی یک فردگرایی افراطی بسیار بد که هر کس خلاصه کلا خودش رو میگیره باد نبره. این از بدترین نوع زندگی هاست و شما میبینید که ما گرفتارشیم، در حدی که شما دقت کردین مثلا حالا نزدیکای عید نوروز حسابی خونه ها را تمیز میکنند و اما بعد میرن تو پارک ها این خیالشون نیست، آشغالا را میریزن. یعنی اینا تو جاده های مرتبه کثیف، این مال اینه که یه فهم پاکی خودی داره ولی یه فهم پاکی اجتماعی نداره. اینا شما قرب زنید که فایده نداره، این یک خلاء شخصیت هست. خب این یه مشکل، من کاری به این مشکل ندارم. یه مسئله دیگه هست که جامعه گرایی به ما توصیه میکنن اما به متد غربی. یعنی شما بیان مثلا مثل غربی ها خیلی مؤدب باشین، پشت چراغ خطر واسید، رعایت نظم جامعه را بکنید، این هیچ بد نیست. اما این دینداری نیست، این یه نوع زندگی است، عقل اجتماعی است. و اونام که توصیه میکنن که بدی ما را نمیخوان، ولی ما عکس این را قائلیم. ما باید در راستای عبودیت خودمون نسبتهایی با طبقات مختلف یک جامعه برقرار کنیم برای عبودیت. این که حالا تا آخر این آیه رو من هی سعی میکنم دقت بدم به رفقا، ببینین طبقات مشخصه، بالاخره والدین چی بگود، به ذل قربا، قوم و خویش، یتیم، مسکین، همسایه نزدیک، همسایه دور، همکار، رفیق، آدم مسافر تو شهر و کنیزا و غلاما که قبلا بودن، حالا موضوعیت نداره. خب این طبقات رو گذاشته از جلوی ما به اعتبار اینکه شما باید یک جامعه قدسی درست کنید. ببینید و عبد الله ولا تشرکو به شیئا و بالوالدین احسانا کذا و کذا ادامه. ربط موضوع میگه آقا تو راستای عبودیت و جهتگیری به صرف خدا، این تأکید ولا تشرکو به شیئا تأکید مهمی است، به صرف رجوع به خدا، حالا و بالوالدین احسانا و بعدم ادامش. حالا تو این فضا ببینید، من به رفقا گفتم گاهی واقعا آدم میره سر قوم و خویشاش، اگه آدم احساسش بیدار کنه انگار رفته است معراج، معراج آقا، ولی به شرطی که نیت هیچی نباشه جز عهدی که با خدا آدم بسته است. ما کاری دیگه نداریم تو این دنیا. این خیلی مشکل شده است تو این تاریخ که ما عهد با خدا را فردی حس میکنیم فقط محقق میشه. یعنی این که من دارم روی آیه تأکید میکنم، ببینین به خدمت یکی از رفقا همین اخیراً عرض کردم، یک زمانی هست که حاکمیت جور است، متوکل حاکم است. خب ما اونجا باید چه کار کنیم؟ اصلا دینداری ما دینداری فردیست، ما میتونیم به حاکمیت کمک کنیم، یه قدم برداریم به نفع حاکمیت حرامه دیگه. بلدین دیگه اون بنده خدا که شطراش داده بود به هارون و رشید، که بعد جمله رو فقط میخوام بگم که حضرت فرمودن کرای داده بود، بعد حضرت فرمودن که حداقل دلت میخواد که این نمیرد برگرده کرایی تا بده؟ گفت بله یا ابن رسول، گفتن همین حرام است. این قد آدم باید حواسش جمع باشه، وقتی حاکمیت جوره یک قدم نباید به نفع حاکمیت برده. خب تو این فضا عبودیت چیه؟ عبودیت فردیه. عبودیت امام سجاد در فضای عبودیت فردی باید کار کنن. حتی من به رفقا عرض کردم مرحوم شیخ عبدالکریم حائری و مرحوم آیت الله بروجردی، اینا واجب بود برشون با رضاخان در نیفتند، وگرنه حوزه علمی از دست میرن. خب و حالا بعدش چی؟ بعدش میدونید از 15 خرداد به بعد که شاه اونجوری شد، امام حالا عکسش شد، حالا واجب است که با شاه در بیفتن. امام فرمودن والله تقیه حرام است. همون امام که فرق نمی کرد، اگه امام هم زمان آیت الله حائریه مرحوم شیخ عبدالکریم بودن همون کارو میکردن. استاد بزرگی بود و ارادت خاص اخص امام به استادشون داشتن. این را از این جهت عرض میکنم که دین اومده است که به قول علامه طباطبایی تو ذیل آیه 200 سوره آل عمران مفصل یه بحث خیلی عمیقی دارن. من اشاره کردم اون جلسه، ایشون میفرماند بعضی از الطاف خدا به انسان نمیرسد الا از طریق جامعه اسلامی، چیزی که به حمدالله انقلاب اسلامی به ما هدیه داده است. پس معلوم است مقصد اصلی اسلام ایجاد جامعه قدسی است. مشکل ما چیه؟ عادت به عبادات فردی. یعنی واقعا خدا رو در عبادات فردی پیدا میکنیم، دنبال میکنیم. دروغم که نیست، باید هم بکنیم. نسبتی ما داریم با خدا به فردیت ما. ولی گاه این جمله رو دقت کنیم، فرد ما جمع شده است. فرد ما جمع شده است. اینا تو صدر اسلام اگه دنبال کنید میبینید. مسلمان های صدر اسلام چیزی به نام خودم حس نمی کردند. یکی از تحقیقات خوبا، یعنی اگه می گفتی کی، می مد جامعه اسلامی را معرفی می کرد. چیزی به نام خودم، قبیله ها می دین که قبیله ای مؤمن می شدن. یعنی اصلا اینجوری بود که فرد اونجا حزم قبیله بود. حالا قبیله مد مسلمون می شد. حالا فردیت در دل قبیله و جمع اون زمان چی میشد؟ حزم بود. خودش را قبیلش حس میکرد. اسلام همینو گرفت و یه مرتبه تبدیل کرد به یه جامعه اسلامی. مسلمونا خودشون را در جامعه حس میکردن، نه در فردیت. بعد که حاکمیت جور شد، حاکمیت جور، ائمه با اون مدیریت خودشون، خب معلومه است حاکمیت جور دیگه نسبتی ما نداریم با حاکمیت جور. اینجا بود که یواش یواش عبادت فردی شکل گرفت، باید هم شکل می گرفت. ولی عبادت فردی به قول علامه طباطبایی مقصد اصلی نبود. مقصد اصلی جامعه قدسی بود. چون جامعه قدسی را مدت ها از دست دادیم، حالا در عبادت فردی نهادینه شدیم. به قول اساتید ما می فرمودند که حتی مراجع ما هنوز بر اساس سلسله درسی، بالاخره این مرجع از اون مرجع چی بگو، هزار ساله که ما در حوزه علمیه نجف داریم مرجع تربیت میکنیم و به جامعه میدیم. خب این هزار ساله چه هویتی رو باید مراجع ما دنبال میکردن؟ هویت فردی را. بر همین هم حال هرچی حضرت آقا مقام معظم رهبری هی تأکید میکنن که آقا باید مسئله فقاهت اجتماعی سیاسی را مطرح کنین، ببینین هنوز عادت حوزه نشده است. اگه نه هیچکس که منکر نیست که وقتی رفته بودن بعضی از بزرگان خدمت آیت الله سیستانی، ایشون فرموده بودن چی کار کردین توصیه حضرت آقا را. اوشون در نجف میگه چی کار کردین، ایشون اینقدر اصرار دارد به فقاهت سیاسی اجتماعی، چی کار کردین؟ یعنی اوشون مطالبه میکند از بقیه، از روحانیون عزیز القدری که رفته بودن خدمت ایشون. اون چی که این آیه میخوابه که برا ما آشنا نیست، یعنی ما چون عادت داریم به عبادت فردی فکر میکنیم که خب اگه یه مسافری اومد از تو شهر، خب میگم چه ربطی به ما داره، ما نمازمون رو باید بخونیم بریم هم نمیدونم مسجد. این که این یه امر مقدس هست، نه این خیلی کار میبره، منم قبول دارم کار میبره، ولی تا این بر نگردد محال است ما بتونیم اسلام رو نگرداریم. روک بهتون بگم، اسلام امروز با یک تمدن نگه داشته میشه. نه با فردیت. صحبت امام را یادتون میارم، امام در یکی از پیام‌های حجشون تحت عنوان پیام استقامت فرمودن حداقل برای اینکه بتونید اسلام و نجات بدین باید اسلام یک ابرقدرت بشه، حداقل. خب اینکه این مرد که فقط میخواد اسلام رو ترک کنه، چرا میگید باید یه ابرقدرت بشه؟ نمونهش ببینید، وگرنه شما تصمیم هر تصمیمی بگیرین ابرقدرت رو نمیذارن. امروز روزی نیست که هر کسی جزیره باشه، به قول خودشون میگن کل دنیا شده از چیه دهکده. راستی هم شده یا نشده، دروغ که نیست که. چرا امام بیدار شد دید تو این شرایط هویت اجتماعی اسلام باید روش کنه؟ چرا امام سجاد اون وقت میدیدن صلاح نیست هویت اجتماعی اگه روش کنه کمک به مروان ابن حکم و عبدالملک مروان کردن؟ اینجاست که یه خود حالا باید دقت کنیم، آیه نجات مسلمان هاست با برگرداندن جامعه اسلامی قدسی. خب شما بین دو تا چیز الان مخیرید، شما حتما اجتماعید، انسان امروز دیگه اجتماعیست، انسان امروز نمیتونه بده یه خانقاه درست کنه فردیت، نه نمیتونه، مثلا نمیشه، نسبت ها همه به هم ریخته است، نسبت فردی دیگه نیست. یا اجتماع دون اجتماع سکولار میشه، چیزی که بسیار دنبالشن، بسیاری اینا که تو فتنه 88 اومدن اینا حرفشو این بود نماز بخونیم روزم بگیریم، اما مثل ترکیه. ترکیه میگه چیه؟ سکولاره دیگه، سفتم سکولاره، اما مزاحم عبادت هیچ کس نیست. اینا میگفتن آقا ما هم حتما اجتماع میخوان، ولی به روش ترکیه. یکشون مشهور است دیگه گفت. یه راه دیگه اینه که نه، به روشی که انقلاب اسلامی بناس آروم آروم شروع کنه، همزم که خیلی کارمود است. این روش دوم روشیه که نه اجتماعی باشیم، ولی اجتماع ما روابطش قدسی باشه نه سکولار. یعنی ترکیه مردمش میخوان تلاش کنن جامعهشون رو اداره کنن، ولی چرا؟ به اعتبار اینکه جامعهشون میخوان مهم باشه. شما یکی را اینه، یکی این که نه شما و میخواید جامعه دون اصلاح کنیم، غم جامعه دونم کنیم به اعتبار اینکه این بندگیست. اگر این دومی را نکنید حتما گرفتار اولی میشید. یعنی خب اگه گرفتار اولی شدین اسلام دیگه نمیمونه. اسلام هویتش تو تاریخی که جامعه به صحنه اومده است و هویت‌ها را جامعه تعیین میکنه، اگر اسلام نیاد تعیین هویت جامعه بکنه اسلام میره، اسلام دیگه نیست. نقطه دقت کنید و مثال اینجور بذاریم، اگه یه جا باید اسلام نظر بده، خب ما اسلام نیاریم نظر بده، سکولار نظر بده، معنیش چیه؟ معنیش اسلام رفته است. امروز روزی است که اسلام باید بیاد در مسائل اجتماعی نظر بده. زمان شیخ عبدالکریم حائری که نمیشد، رضا خان بود، بیاد چه کار کنه؟ فقط تلاش کرد این حوزه رو پایش رو بگذارد تا بعد آینده هر چه ما داریم از همون مقدمات داریم دیگه. ولی امروز که نمیشه که ما نسبت به جامعهمون فرد فرد حساس نباشیم. این حرفای بچگونه‌ای که هنوز متاسفانه ما داریم که آقا چرا مسئولا نمیکنن، چرا رهبری نمیکنه، اصلا این حرفا یعنی چه؟ معنای یه جامعه اسلامی این آیه است، همه بدون استثنا مسئولن، یکی از این افرادم کیه؟ رهبری است، یک جمع مسئولای دیگه. یه نسبت عمومی است. این که میگم بچگانه، این یه عادتی بوده است که ما فکر میکردیم که ما فردانیت به عهدمونه، اجتماع به عهده یه عده دیگه است. این ساختگیه، این واقعی نیست. حالا با این حوصله آیه را دقت کردید، گفت نسبت به همه این آحاد مسئولی. بعد در آیه 37 میگه که حالا اونایی که نه خودشونو گرفتن کلاشونو گرفتن باد نبرن، الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل، اونایی که نم پس نمیدن، معنیش میشه یا نه نم پس نمیدن، اینا آدمای بدین. میگه یبخلون، خودشون بخل میورزن، تلاشی خرج خود بچهش میکنه که برد آمریکا، ولی خرج جامعه نمیکنه که معضلاش کم شه. اینا میگن یبخلونه ببقید. تازه اینه یه فرهنگ میکنه و یامرونه ناس بالبخل، اینه یه فرهنگ میخواد بکنه. خدا همه اینا رو پیش بینی کرده است، شده است این کار تو جامعه، همه حالا داره میشه. یعنی شما کسایی رو تعجب میکنید که اینا کلی خرج میکنن که بچهشون مثلا برد آمریکا یا کانادا، ولی کوچکترین نم برای مسئله جامعه پس نه. کدوم مهمتر است؟ این مصیبت بیش از اینا مهمه. حالا چرا میخوام برم بچهش آمریکا؟ چون به قول خودش میگه جامعه اسلامی فاید، این جامعه به درد نمیخوره. خب وقت به قول خودش میگفت که حالا همه بچه ها، گفت همه بچه ها آمریکا و کانادا، من فقط غذای گرمم تخم مرغ است. زنش که مرده است، بچه‌هاش هم که رفتن، خودش مونده است، یه سنی زیاده، هیچ کاری هم نمیده. خب اگه عکسش کرده بود چی؟ اگه یه کاری کرده بود کانون این خانواده گرم بود، همه احساس نسبت میکردن، کیه که بدنش میلرزد اگه پدر و مادرش تنها باشن؟ اون که آموزش دینی دیده است. کیه بدنش میلرزد اگر همسایش را بی تفاوت باشد نسبت بشه؟ اون که این آیه را داشته باشه. خب ببینید نتیجهش چی میشه؟ به قول فرانتس فانون، یک کتاب بسیار خوبی داره، خدا رحمتش کنه، میگه که یک کتاب به نام دوزخیان زمین، من این کتاب را که خوندم یه صلوات بفرست. یه اثر روم گذاشت، همشاگردی آقای دکتر شریعتی بود از تو سوربن، البته آفریقای، ایشون میگه که ما دوزخیان زمینیم به اعتبار اینکه نسبت به هم بیگانه ایم. میگه اصلا این جهنم این دنیا دیگه، بهش نی. وقتی نسبت به هم بیگانه ایم، ما دوزخیان زمینیم. حالا امتحان خودتون، یعنی واقعا روزی که تلاش میکنین بیش از این که به خودتون خدمت کنین، به بقیه خدمت کنین، بیشتر حس میکنیم زندگی داریم میکنیم. با کانتکست، با زیربنای عبودی ها، با زیربنای عبودی، نه به عشق بندگی، نه نوکر اینم هستم، انتظارم نداره اینم جواب بده دیگه، معامله که نمی کنی، میخوای خدمت کنی که بندگی تو تقویت کنی. ببینی چقدر احساس وجود میکنیم، ثروت ها انگار پیش ماست، پول خرج میکنی برای اینکه همسایه یا آشنا یا رحمت تنهایی حس نکنه، بعد میای بیرون انگار از ست کربلا و نجف و حج و اینا هم بیشتر. مگه تو روایت نداریم گاهی؟ خب همینه، واقعا ائمه حس میکردن این که میفرمان به اندازه هزار عمره نتیجه میگیری، حس میکردن، واقعیت داشته است. میگه که نه، اونهایی که نم پس نمیدن، الذین یبخلون، برای خودش خیلی میخواد، جون میکنه برای بقیه بده و بقیه رم تشویق میکنه، آقا به ما چه؟ به چه ربطی به ما داره؟ میگه اینها را و یکتمون ما آتاهم الله من فضله، قایم میکنه که کسی نفهمد که انتظار داشته باشد، و اعتد نال الکافرین عذابا مهینا. اینا را هم تو دقت دارید، دوباره تاکید اون هفته رو یاد میشه، یه مرتبه اینجا بعض کافر را آورده است وسط، معنیش اینه که آقا اینا کافرن، نماز شبم بخونن کافرن. این دیگه کافر فقهی نیست، کافره به اصطلاح میگن تکوینیست، روحش روح الهی نیست، به قول علامه فرمود بعض موقع کفر کفر فقهی نیست، این از اون جنس است. بعد دقت کنیم، میگه تاکید اون جلسه است، حالا باز انشاءالله نتیجه بگیریم. میفرماد اینا یه جور دیگه هم بدی میکنن، حواستون باشه فریبشون رو نخورید. آیه 38 ببینید، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخره ومن يكن الشيطان له قرینا فساء قرینا. اینا اینجوریان که خرج میکنن بعضن، اما رئاء الناس برای اینکه بقیه رو به خودشون جلب کنن اینا به درد نمیخورن. باید که نسبت قدسی برقرار کنن. آیه قبلی نگاه کنید، باید برای خدا، برای اینکه رجوع الهی داشته باشن، برای اینکه بندگی بکنن، باید این کارو بکنن تا جامعه قدسی بشه، وگرنه جامعه له میشه. اونایی که خرج کنند تا مردم رو به خودشون جلب کنند، اینا مردم رو تحقیر میکنن، دیگه جامعه عزتش از دست میره. نه، اینجوری به درد نمیخوره، خدا خیلی خوب جلوی اینا رو میگیره. میگه این تیپی که رجوع به خدا ند، اینجاش میبینید ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخره، یعنی به ایمان الهی و به ایمان ابدی این کارو نمیکنه، این به درد نمیخوره، این خدمت به جامعه نکرده است. این اگه پلم بسازد پل آتشین میسازه. این برای تحقیق بناس انسانها احساس معنویت بکنن در خدمت همدیگه، نه اینکه یکی خرج کنه بقیه قصه بخورن یا بقیه تحقیر بشن. میگه بعد دیگه خداوند اون عمق قضیه رو میگه، میگه آقا اینا شیطان کنارشونه، اینایی که نمپس نمیدن، اگرم ثروت دارن غلط مصرف میکنن، اینا اون جامعه را نمیسازن که شما میخوای. جامعه را باید با رعایت عبودیت و تعهد نسبت به هم دیگه، تعهد قدسی معنوی بسازید. نسبت به جامعه باید حساس باشید، اما نه جامعه ای که انسانهایی بسازند که اینها برای خدا خرج نمی کنند، نه اینا را نمی خند. و من یکون شیطان و لهو قرینا، و کی این کی است اونی که شیطان کنارشه؟ منظور چی همینا رو میگه؟ میگه بد کناری، بد همراهی، فسا قرینا، یعنی مواظب باشید ایناش از شیطان خط میگیرند. این آدمایی که یا بخیلن در خدمت به جامعه، و بعدم اگه خرج کنن خرج برای خدا نمی کنن، اینا از شیطان خط می گیرن. حضرت حق میگه یه راه دیگه هست. آدامه آیه رو ببینید، و مازا علیهم، چشون می شد اینا، کیا؟ همون مختالن فخور، چشون شد که چرشونه است اینا، علیهم چه بر آنها می گذرد. علیهم ها به کی می زنید؟ همون مختالن فخور، لا آمنو بالله، اگر ایمان به خدا می برد. اینایی که دستشون تو جیبشون میره، دستشون بازه، میتونن خرج کنن، چرا خرج نمی کنن؟ در مسیر درست باید این کارو بکنن، چرا نکردن؟ چرا ایمان به خدا نیوردن؟ ولی یوم الاخره، و انفقوا مما رزقهم الله، این که خدا رزقشون کرده سو، خب اینا ببخشن اونجور که باید ببخشن، همونجور که فرهنگ قرآنی اینجا داره کلی بحث میکنه. بنا نشد که کسی زندگیشو در انفاق تعطیل کنه، که نه، اونجور که باید که برای بقیه هم جا قائل باشی تو این زندگیت به پایادت نره دیگه. یا تو روایت فوق‌العاده‌ای داریم ما که نمیخوایم اون بحثا بکنیم، حتی میفرماد اگه خیلی زندگی گیر افتاده است، در عین فقر هم اگر که انفاق کنی یا صدقه بده، گشایش از طریق آسمان برات فراهم شد. الان جامعه ما بسیار مشکل داره، ولی حضرت آقا فرمودن ما در بن‌بست نیستیم، دو تا استوری میخوان جمعش کنیم. ما مشکل داریم به جهت اینکه دین نداریم، در بنبست نیستیم برای اینکه خدا راههای گشوده است برای اینکه مسئله حل بشه. وقت متاسفانه این روشنفکرای ما و بعضی این مسئولای ما میخوان از راه غیر احیای دیانت و معنویت حل کنن. وقت دقت کردین هر قانونی میذارن چون پشتش تعهد نسبت به دین نیست، میبینید سوء استفاده ازش میشه. عجیب. یه قانون دیگه میذارن که حالا سوء استفاده نشد، از همون قانونی که گذاشتن که سوء استفاده نشد دوباره میبینید یه جاش یه شاقون ما داشتیم پیرمرد بود، ما در مغازه بابامون بودیم، برامون واقعیتی که بود گفت یه فلانی بود، این دوز بود. خب دوزا میدونین که خب اول باید انگشتاشو بزنن، گفت بازم دوزی که بعد حالا طولان بعد پی پاش زدن، بعد دیگه این اصلا نمیتونست که راه بره. بعد یه بار دیدن تو بازار مسکره اون گوشه بازار یه دیگ داره میره، دیدن این دوزه نه دست داره نه پا، دیگه رو انداخته بود رو خودش، چهار دست و پا داشت میرفت آخرش که یعنی یا دوز اگه دوز شد اگه پی پاشو بزدی که نتونه راه بره دستاش هم که زودتر بزنی بازم دوزه. اینا که نمیشه شما هی برنامه پشت برنامه برنامه پشت برنامه، نتیجهش حالا وقت دونه میگم نتیجهش این میشه که شما میبینید تو همین مسجد حداقل 15 سال پیش بنده عرض کردم این روش دولت سازندگی که هی میخواد به روش غربی مسائل ما رو حل کنه حتما ما با بحران روبرو میشیم. این نواراش اینم شما این که حتما میشد الانم چشمامونه که نباید ببندیم، بحران در بحرانه. هر برنامه شما میریزید میبینید تازه یه برنامه باید بریزیم که این برنامه نه یه جوری فکر خب راهش چیست؟ راهش این آیه است. من یه یاد داشتایی هم کردم شاید بشه این بحث رو تقویت کرد. اینجور نوشتن زمانه ما طوری گرفتار فرهنگ غربی شده است که هیچ امر مقدسی انسانها را به درستی گرده هم نمی آورد. با سینما دوره هم جمع می شند. امر مقدس، امر مقدس، شما ببینید تو 22 بهمن امر مقدس شما را گرده هم جمع میکنه، ولی این که باید تمام نسبت ها ادارات ما باید رجوع و جواب دادن و جواب گرفتن باید امر مقدس باشه. حالا راهکار چیه؟ کلیات ما داریم اینجا میگیم. بعد بحث اینه میگه این آیه سیر به سوی گرد آمدنی است که امر مقدس در آن است. خب اگه شما به عشق اصلا دنبال اینین که چطوری به مردم کمک کنی و برنامه ریزی میکنی، یه ده دوره هم حتی جمع میشن، خب شما میشناسین بچه های مذهبی دوره هم جمع میشن که چطوری میتونیم خدمت کنیم. خب میشه جمع مقدس. جهت احیای فرهنگ دینی به عنوان یک کل چه باید کرد؟ مقدماتی که چیدم برای این نکته. ببینین شما فردن همه تون خوبید، احیای جامعه دینی به عنوان یک کل است. و اعتصمو به حبل الله با چه خصوصیات؟ جمیعا. من عرضایی داشتم رو این دیگه وقت دونه نمیگیرم. این جمیعا صفت اعتصام است، یعنی اعتصام چنگ زدن جمعی چنگ زدن است، چنگ زدن فردی چنگ زدن نیست الا تو محظورات. بعدش هم که تأکید میکنه ولا تتفرقو، داره تأکید میکنه مسئله مهم. اصلا نمیشه جامعه دینی به عنوان یک کل جامعه است. این آیه متذکر آن است که آرامش بشر، تعبیری فیلسوفا به کار میبرن به نام سکنا گزیدن، تعبیر قشنگی است. ببینید من از این واژه چه استفاده دارم میکنم. سکنا گزیدن نیاز بشر است. سکنا گزیدن تو خونتون برین معلوم نیست که آرامش داشته باشین، اما میشه تو شهرتون احساس آرامش بکنین که تو خونتون هم وقت میکنین. میگه سکنا گزیدن نیاز بشر است و با تحقق جامعه‌ای قدسی و معنوی محقق میشود و انسان با امر گشوده نیروی معنوی روبرو میشود و همه چیز شفاف میشود. خیلی دلم میخواد رو این خودتون فکر کنید. نکته نکتهش مهمه با. یعنی شما اینه بدونین، ما مقام معظمه رهبری فرمودن، خیلی صحبت عالی بود، حالا انشاءالله با مردم آذربایجان که صحبت کردن این جمله را کنین، میفرمان ما در بن‌بست نیستیم، ولی فرمودن اگر ما با همین سبک حرکت کنیم، کدوم سبک؟ متذکره به دینیم، مخالف استکباریم، میخن جامعهمون دینی باشه. فرمان اگر به این سبک حرکت و به تعبیر رایج با همین فرمان جلو بروید، قطعا پیروزی متعلق به ملت ایران است. خب این از چه زاویه میگن؟ بعد میفرمان همه آرمانها را جلوی چشم دان نگه دارید و به سمت آن آرمان ها حرکت کن. ما یار یه همچی شرایطی هستیم، یعنی واقعا گشودگی حتمیست برای این ملت وقتی که این افق را گم نکنه. جامعه اگه قدسی شد یه نوع گشودگی ها. الان شما میشینین پای صحبت این کارشناسا و نمیدونم استراتژیستا، هزار تا مشکل میذارن جلوتون، راست هم میگن، هر جا دست بذاری صد تا مشکله. اونا میخوان چطوری حل کنن؟ اینا رو با همین برنامه وصل پینه‌ای میخوان حل کنن؟ میبینی که نمیشه، این ورشا میکشی اون ورش پاره میشه. اما یه وقت اساسا یه روی کرد دیگه ای میکنی. ایشون میفرماند که خیلی تعبیر خوبه، میفرماند همه این امید مقدس را، همه این امید مقدس را در دلها نگه دارید. ببینید شما دو تا راه دارید، یا این که بگون آقا ما همین تکنوکرات ها میخواییم مسئله را حل کنیم، دیدین که حل نشد بعدم نمیشه. یه وقتی که یه امید مقدسی دارید که میشه رابطه ها رو مقدس کنیم و همه چه حل شه. میگن همه این امید مقدس را در دلهایشان گرم نگه دارند. خدا را شکر میکنیم که شعله امید را در دلهای ما زنده نگه داشت، که یک لحظه نسبت به آینده کشور ناامید نشدیم. چرا؟ چرا ناامید نشدید؟ برای که میدونین دارین چه کار میکنین، روبروی استکبار دارین خودتون معنا میکنین. حالا شما این کارو نکنین، بیاین تا برین توی برنامه استکبار، میدونین که اینا چه کار میکنن؟ اینا یه مشکل درست میکنن، بعدم میگن که بیاین تو خودمون حل کنیم. تو بحثای سلوک کلا بد نیست من اینو بگم، باز یه صلوات بفرست. میدونین که وسوسه مال شیطانست، یا وسوسه و فیس و دوره نیست، میاد وسوسه میکنه. بعد شیطان چه کار میکنه؟ یه مأمور پیدا میکنه که آقا یکی هست، یه از این جادوگرا و از اینا مسئله رو حل میکنه. بعدم میریدم این حل شد. چرا؟ چون خودش انداخته بود به من قلب بدون یا نه؟ خب اونم که مأمور شیطان بود. بعد گفت نه آقای آدم حسابیه، هیچ آخوند یا هیچ استادی حل نکنه. احمق، خودش انداخته، راه شریعت تو برو. یه راه اینه که مشکل شیطان درست میکنه، خودش هم میگه من میتونم حل کنم. آقا خودش درست کرد، میتونه حل کنه یا نمیتونه حل کنه؟ میتونه، اما بعدش چی؟ شما نوکر شیطان میشی. اساتید میفرمودن، همین دیروز جمعه من خدمت یکی از این پزشکان بودم، متخصصین قلب، ایشون میفرمودن که اینا میان با سیستمای قضایی که فعلا درست کردن بیماری های خاصی را به مردم دادن. ایشون قلب بود، میگفت ما بسیار بیماری هم مال قضاهای مدرن است. بعد میگفت خودشون هم میدونن درمانش چیه. بعدش میگفت یکی از این من ناصرم نمیشه، اینا که آنژیو میکنن، گفت اینا هر سرش 40,000 تومنه. چیه؟ انگار حالی همچی تو زهر، آره بیش از اینا. بگفت میگفت اون وقت اینا خودشون دقیقه به دقیقه اینا رو به ما میفروشن. منظورشون این بوده که از این ور خودشون ما رو مریض میکنن، از اون ور درمانان پیشه کیه؟ خودشون. خب ما من میگم بفرمان به ما بدین، بعد نتیجه چی میشه؟ خب ما نوکر اونام چی؟ بعد هم میگم بابا آخونده که نتونستن کاری بکنن، اونا کردن، بفرمان نتیجه چی شد؟ نوکر اونا شدیم. یه راه دیگه هست که ما مسئله خودمون رو باید خودمون حل کنیم. رهبری عزیزی که نور امام زمان را دارد به شما میده، خدا میدونه، داره به شما میگه که آقا یه راهی انقلاب اسلامی جلو شما گذاشته است، به نام جامعه قدسی نگذارین شیطان بیاد ورود کند و این رابطه قدس را از بین ببرد، رابطه منافع و سود و این چیزا بیاد وسط. این راه گشوده حتما مسائل ما را حل میکنه، اما شرطش نیست که جهتمون را عوض کنیم. من یاد داشته ما بخونم که بتونم بلکه این عرضم را بکنم. ببینین، ما یه جامعه زنده میخوام. این که عرض کردم اون جلسه هم، غرب یک نحو شعوری دارد به نام تعهد نسبت به جامعهش، ولی یه فردگرایی آزاردهندم خودشون دارن میگن جامعه ما. اون حتما دیدین که پارسال بود تو فرانسه تو مترو، اون یارو گردن کلفته همون جلو مردم به اون خانم فرانسوی تجاوز کرد، بعدم همه واسدن نگاه، خانومه سه تا بچه داشته، شوهر که گریه میکنه گفت هیچ کی نیومد لاغ بفرما. اینجا همون چیه میگن جامعه ما مرده است از این جهت. ولی نسبت به این که خب حالا باید شیشه یک متر رو کثیف نشه، قوانین رعایت بشه، از این جهت یه تعهدی نسبت به جامعه دارن. حرفش این است که اگر جامعه قوانینش رعایت بشه، ما در سلامت خودمون هستیم، اما خودمون مطرحیم. این فرق میکنه با اون چه که ما در اسلام داریم. ما در اسلام داریم که کشتم که شدی میری بهش، حق نداره شما واسی نگاه کنین. امر به معروف که فقط امر فر، یه جا هست که دیدین که اون بچه طلبه ما بالاخره شهید شد بعد، اما خب دیدین ما شهید براش میدونیم و یقینا هم در اوج معنویت هست. برای آن که اجتماعی زنده داشته باشیم، در عطیه جامعه اسلامی باید وارد شویم تا به یک قوم زنده تبدیل شویم. این قوم زنده اصطلاح خوبیه. می‌دونیم که دو نوع قوم داریم. قوم‌هایی که نه دیگه هیچ حیاتی زنده قدسی ندارن. میگه نه، شما میتونین به یه جامعه قدسی تبدیل بشین، ببخشید یه قوم زنده. مشروط به این است که عطیه انقلاب اسلامی برای دو مهم باشه. من حتی میخوام یه خورده اینا یه حاشیه هم بهش بزنم. الان خود شما که رفقا هفته به هفته تشریف میارین اینجا، اگر نسبت دونا با هم پیدا نکنین، بازم همچین زنده نیستی. خب نه، بنده حرف میزنم شما هم گوش بدین، بعدم هر کی سرش زیر بندازه بره خونشون. بالاخره همه باید پیدا کنیم. همین ما یه رابطه‌ای رفاقتامون باید در یه جمع دینی فعال باشه. بعد ادامه این است، برای آن که یک قوم زنده بشویم، باید روابط حقیقی داشته باشیم تا زندگی معنا پیدا کند. هر فرد به طریق خاص خود در وظیفه تاریخی خود سهمی باید به دوش بگیرد. کاری که ما تو جنگ بچه‌هامون کردن، یعنی دیدین دشمن باورش نیمد بعد از این همه تبلیغات فردگرایانه پمپاژ زمان شاه، میبینین فردگرایی قوقا میکرد، گفتن که خب جنگم که بکنیم هر کی بوده پکار خودش، فقط یه ارتش از ارتشم که پکونده بودن اونا، اون مدنی سرچی تیمسار مدنی شیطانت هایی کرده بود، مأمور بود، جاسوس بود، ارتشی برای ما نزد لشکر 92 اهواز اصلا هیچ چی دیگه نمیتونه جلوی عراق واسه. خب گفتن نی تمامش میکنی. بعد یه مرتبه شما دیگه آقای قرضی اون روز استاندار خوزستان بود، میخوام یادتون بیارم، ایشون خودش میگه مردم تویوتاواش ناوردن سوار میشدن از اهواز میمدن، کلی نگر داشتن دشمنو پشت رودخونه خرمشهر رو میخوام بگم، تا اومدن بیان خرمشهر، اینا فردا که نیومدن خرمشهر، اینا فکر کردن فردا میان خرمشهر، کلی اینا بچه‌ها نگر داشتن اینا رو. با چی؟ با همین مردم. چرا؟ چون هر کس نسبت به جامعهش وظیفه تاریخی حس میکرد. این روحیه رو که نمیشه، دوباره من خواهش میکنم، این خیلی فکر بدیه که آقا چرا مسئولا نمیکنن؟ بحث سر این نیست که مسئولات تبرئه بشن، بحث سر این نیست که اینجوری جامعه هیچ وقت به هیچ جا نمیرسد. هر کس نسبت به خودش، نسبت به جامعه خودش مسئول است. اعتقاد روحانی چه موقع محقق میشه؟ وقتی که ما هممون مسئولیت عبودیت خدا رو در ارتباط با هم دیگه اظهار کنیم. بیگانگی یه بحثی امروز دنیا رو اذیت میکنه، دوز رفقا بلدن اینا رو. یه بحث هست به نام نیستنگاری، نیهیلیسم، لغت خیلی استانداردیه. نیهیلیسم حالا ترجمه کردن نیستنگاری، عذر میخوام حالا من این واژه ها رو اینجا میخوام خیلی اذیت نکنم رفقا رو، ولی این واژه مهم است. گاهی یک ماری دائم داره ما رو میگزد، اما نمیدونیم چی ما رو میگزد، فقط این بیتابی. یکی از چیزایی که نسل ما رو داره به شدت اذیت میکنه این نیهیلیسم است، احساس هیچی کردن در عین همه چی داشتن. شما دقت کردین که اکثرا این احساس پوچی را ثروتمندا بیشتر میکنه، اونایی که امکانه دارن. این تقریبا هم ان مردم گرفتاری رفاهی هستن این نیهیلیسم را دارن. شما بخواید نخواید هر کس احساس پوچی نکنه داره خودش را به خوابی میزنه. من به رفقا عرض کردم که حتی بیایید این کتاب، این شعرهای خانم فروغ فرخزاد رو بخونی. من هیچ ارادتی به ایشون ندارم، اما ببینید که این احساسی که این داره احساس پوچی عجیبا مشهور است. ایشون به نیهیلیست بودن، حالا به هر دلیلی کاری من ندارم. اگه دیدین شما این احساس ندارین، بدونین به خودتون دروغ میگید. داری مثل اینه که آدم یه دردی دارد اما نمیدونه. شما و ما در تاریخ نیستنگاری داریم زندگی میکنیم. این اول. خب درم لااقل درد رو بشناسیم. بسیار این مسائل نمیدونم طلاق ها، ناراحتی ها، زن و شوهر ها، دعواشون، هر چی میخوای بگو، همه به هم میپریم، قهریم. مال اینه که یک احساس پوچی عمیق تاریخی، این غیر پوچیه عادیه، داریم نمیدونیم چیکارش کنیم. حالا من اینجور نوشتم: بیگانگی و نیستنگاری حاصل قفلت از جامعه معنوی و قدسی است. ما اگه همت نکنیم نسبت به این جامعه دینیمون، نسبت به هم تلاش نکنیم، تعهدی نداشته باشیم، این نیستنگاری که به قول یه آماری سوئد میدونین که مرفه ترین کشور اروپاست، اینه که من میگم مالی 4-5 سال پیشه یه نظرخواهی کرده بودن، 50% گفته بودن حداقل ما یه بار تصمیم خودکشی گرفتیم. خودکشی نکردن 50%، یه بار تصمیم خودکشی گرفتیم. یعنی چی؟ اینا که خیلی هیچ مشکلی ندارن تقریبا، عجیب هم هستا. یعنی آدم میخونه خیلی کشوری جمع و جوریه، پس چرا؟ به قول آقای مطهری، خدا رحمتشون کنه، میدونی که این صادق هدایت شازده قاجاره، شازده که از شازده آقای مطهری میفرمان از بس مرفه بود خودکشی کرد. بعد تعبیر آقای مطهری نیست که اگه بسته بودندش به یه خیش و یه تیکه نون و پیازش داده بودن هیچ وقت خودکشی نمی‌کرد، مزه زندگی را میچشید. پوچی از بی‌تعهدی به وجود میاد. شما اگر که نه نسبت به فقرا اون بقیه مردم نسبت به اونا حساس باشید، حساس که باشید، حالا پول نداری بدی، خنده که بلدی بکنید، که قربونش میری، بغل میکنید. همه یکی از این جلسه دم یکی از دوتا اساتید ایشون با ایشون مخالف بود، ایشون هم با ایشون مخالف بود، نظر شما چه کنه؟ من نظرم ایست که من دوتا دونه میتونم بغل کنم و قربونتون برم، و که هر دوتون خوبید، بی خودی با هم بدید. واقعا اینجوریه با، یعنی در یه افقی بالاتر میبینی. هم این استاد تعهد نسبت به انقلاب داشت، اما نه مثل این فکر میکن. ایشون هم تعهد نسبت به انقلاب داشت، ایشون فکر نمی‌کرد. اینا با هم مخالف بودن، اما هیچ کدوم با نسبت با انقلاب بد نبودن. خب معلومه است ما هر دوشون رو دوست داریم. خودشون باید حواس کنن، جمع کنن که نسبت به هدف بالاتر نگاه کنن. این جمله انشاءالله بتونید بحثا دیگه جمعش کنه. معنویت بنیاد لاینفک اصالت به جامعه است. بین درست میگم یا نمیگم؟ اگر از میگم برمیگردم. معنویت، این چه معنویته؟ معنویت فردی که بحث ما نیست اینجا ده. معنویت بنیاد لاینفک اصالت به جامعه است. یعنی شما یه جامعه را باید مد نظرتون قرار بدید، نسبت بهش بسیار متعهد باشین. خب حالا باز، حالا اگه تو این جامعه میبینین اگه یه سنگ از گوشه خیابون برداری بندازین اونجا یک نحوه جامعه دو سالم کرد، این میشه عمل صالح، این میشه نماز شب. چون نسبتی دارید با این جامعه. مگه دشمن حضرت آقا نمیفرمان دشمن میخواد یه کاری کنه که مشخص شه جامعه دینی ناکار آمده؟ دیدیندم که چون ما یه تربیت حسابی نداشتیم الان دشمن پررومم شده است. میگه ببینین ناکارآمد بودن. نه، اول اونا اون که جمله که خوندم، مطمئن باشین ما یه ملتی هستیم که این افقی که شروع شده است، نه دشمن ناکام میشه. حالا شیطون گاهی وقت خوشحال است، این خوشحالیش خوشحالی نهایی نیست. بعد پس جمع بحثم این شد دیگه که صرفاً با سکونت در سایه سار خداست که بشر میتواند تاریخی را شروع کند که جامعه همگرایی حقیقی پیدا بکنه. دیگه آیه انشاءالله جلوتون هست و خودتون دیدید که داره میگه که بپاید بخیلای جامعه نشید. آج آقا دعا بفرمایید. نسألو که بند او که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوه ذكرك ولذت مغفرتك واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب کریم مجیدی که این قرآن کریم مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب مولایمان صاحب امرمان که دغدغه نجات بشریت قلب مبارکش را پر کرده است و از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا به حقیقت زهرای مرضیه که دغدغه نجات اسلام را داشت از انحرافاتی که پیش آمده بود، این انقلاب که لطف بزرگ توست برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این افق امیدواری برای ادامه حیات یک جامعه دینی را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.